بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. الفصل الثانی صناعة الجدل او آداب المناظره. صنعت دوم صنعت جدل هست که در این صنعت ما سه بحث اساسی داریم. بحث اول در مورد قواعد و اصول این صنعت جدل است که مرحوم مظفر مبسوط اینا رو بحث میکنه، به این مبسوطیتی که صنعت جدل، صنعت خطابه و صنعت شعر بحث شده در کتاب المنطق، در هیچ کتابی اینطور بحث نشده. لذا خود مرحوم مظفرم هی شکایت میکنه که چرا متأخرین اهمال کردن در این صنعت جدل و صنعت خطابه و صنعت شعر، بیشتر اون صنعت برهان و صنعت مغالطه رو مطرح کردن. خب اولین بحثی که مطرح میشه در مورد قواعد و اصول صنعت جدل هست و دوم بحثی که شکل میگیره در مورد مواضع هست، موضع. حالا هر کدوم از این اصطلاحات رو میشناسیم که منظور از مواضع چی هست. و بحث سوم هم بحث وصایا هست، وصیت هایی که به مجیب و سائل میکنیم، یعنی به این مناظره این در جدل که هر کدوم از اینها چه کارهایی رو باید انجام بدهند. و اما بحث اول که در مورد قواعد و اصول صنعت جدل هست، اولین بحثی که مطرح میشه مصطلحات این صناعت. البته مصطلحاتش زیاد هست، ولی کن علل مقدمه دو اصطلاح را مرحوم مظفر اینجا توضیح میدن. یکی این که معنای جدل چی هست از جهت لغوی و از جهت اصطلاحی. از جهت لغوی جدل به معنای لدد، لجاج، البته لجاجی که فلخصومت بل کلام، یک خصومت کلامی صورت بگیره، یک لجاجت صورت بگیره، به این میگن جدل از جهت لغوی. لذا این منهی شارع مقدس هم هست، لذا گفتن که از مجادله پرهیز بکنین. منظور این مجادله لغوی هست. یک مجادله هم داریم در اصطلاح که حالا اینو از صنعت توبیکا، به زبان یونان اون صنعت رو میگن صنعت توبیقا، که البته وقتی میخواستن ترجمهش بکنن بعضیا به مناظره ترجمه کردن این صنعت رو، صنعت مناظره یا صنعت محاوره. محاوره یعنی چی؟ پاسخ دادن به یک جواب شخص محاوره میگن، یا اینکه به صنعت مباحثه گرفتن ترجمه کردن. ولی کن بهترین اصطلاحی که میتونیم بگیم معادل توبیقا هست جدله. چرا؟ برای اینکه در مناظره و محاوره و در مباحثه اینها به شرط لای از تعاند و غلبه هستند. جایی که مباحثه صورت میگیره این به شرط لای از تعاند میباشد، به شرط لای از غلبه میباشد. و حال اینکه جدل و توبیقا لا به شرط از تعانده، نه به شرط شیء تعاند. چرا؟ برای اینکه می گفتیم گاهن برای اسکات خصم هست و گاهن برای ارشاد مسترشد، یعنی اون مسترشد که تعاندی ندارد. حالا شما گاهن به واسطه مسلمات و مشهورات حقیقی مطلوب را ثابت می کنید، ممکن اون مسترشد مثلا خیلی فهمش دقیق و عمیق نباشد تا ما بخوایم به واسطه صنعت برهان مطلوب را ثابت بکنیم. بنابراین انسب این هست که توبیقا را به جدل معنا بکنیم. چرا؟ برای اینکه جدل لا به شرط از تعاند است، و حال اینکه مباحثه و امثال هم به شرط لای از تعاند و غلبه میباشد. خب این از ترجمه توبیقا که حالا مناظره میگیریم، مباحثه میگیریم، محاوره میگیریم. گاهن این صنعت رو بر خود این صناعت حمل میکنیم، مثلا میگیم جدل منظور همین صناعت هست، و گاهن جدل را بر اون ملکه‌ای هست که اون مستعمل اونو به کار میگیره، به اون ملکه میگیریم چه کار میکنیم؟ حمل میکنیم. اینم یک بحثی هست که مرحوم مظفر میفرمایند. و اما معنای اصطلاحی جدل چی هست؟ معنای اصطلاحی جدل چی هست؟ میگیم قول مؤلف من المشهورات اول مسلمات، قولی که تألیف شده باشه از مشهورات. مشهورات هم بعدش میرسیم که سه قسم هستن: مشهورات ظاهری، مشهورات حقیقی و مشبهون بل مشهورات، که مشبهون بل مشهورات در صنعت مغالطه به کار میره، مشهورات حقیقی در صنعت جدل و مشهورات ظاهری در صنعت خطابه. منظور از این مشهورات، مشهورات حقیقی است، نه مشهورات ظاهری و نه مشبهون بل مشهورات. و یا اینکه از مسلمات استفاده میکنیم. پس معنای اصطلاحی جدل قول مؤلف من المشهورات الحقیقیه اول مسلمات. این هم از جهت اصطلاحی. خب این از اصطلاح اول که به معنای جدل هست. اصطلاح دومی که باز مرحوم مظفر اینجا توضیح میدن اصطلاح وضع، وضع که توی بحث دوم در مورد مواضع مبسوط بحث میکنه. منظور از وضع چی هست؟ وضع میگن همون رأی معتقدون به و یا اینکه رأی ملتزمون به هست. رأی معتقدون به یا رأی ملتزمون به، یعنی این مناظره این که با هم دارن مناظره میکنن و جدل میکنن گاهن به بعضی از این آرا ملتزم میشوند و گاهن علاوه بر این که ملتزم هستن معتقد هم هستن. لذا معنای التزام اهم از معنای اعتقاد هست. هر جا اعتقاد هست التزام هست، ولی که هر جا التزام هست اعتقاد نیست. لذا مواضع همون ملتزماتی هست که مناظره به اونها التزام پیدا میکنن، همون مسلماتی هست که اینها رو میگیرن چه کار میکنن؟ بهشون التزام پیدا میکنن تا حالا بگیرن احتجاج بکنن. لذا میتونیم بگیم آقا وزن به معنای همون ملتزمات هست، التزامات هست، که البته این التزامات اهم از این هست که ما معتقد به آنها بشویم یا نشویم. پس فحوای کلام این هست که ما یک ملتزمات بالمعن الاعم داریم، یک ملتزمات بالمعن الاخص داریم. وضع مساوق با ملتزمات بالمعن الاعم، یعنی چه بگیم وضع چه بگیم ملتزمات. البته این ملتزمات بالمعن الاعم که مقسم می شود برای معتقدات و ملتزمات بالمعن الاخص. فرقش در چیه؟ که اون ملتزمات بالمعن الاخص دیگه به شرط لای اعتقاد هستن، به شرط لای از اعتقاد، یعنی شما دیگه اعتقاد نداریم. ولی کن اون چیزی که میگه معنای وضعه اون ملتزمات بالمعن الاعمه، لا به شرط از این هست که شما به اینها اعتقاد پیدا بکنین یا اعتقاد پیدا نکنین. خب این از مطلب اول که ما بعض از مصطلحات رو اینجا توضیح دادیم. و اما وجه الحاجت الالجدل، وجه حاجت الالجدل. مرحوم مظفر می فرمایند که هیچ شخصی منفک از منازعات نیست. بالاخره در آراء سیاسی، دینی، اجتماعی بحثی مطرح میشه و بالاخره باید یه منازعاتی شکل بگیرد. حالا گاهن این منازعات خودمونو، این مطلوب رو به واسطه صنعت برهان اثبات میکنیم و گاهن میبینیم که ما نمیتوانیم اتخاذ بکنیم به صنعت برهان و بهترین صنعتی که میتواند این مطلوب را برای ما اثبات بکند صنعت جدل است. بنابراین انسان لا ینفک از منازعات است. بالاخره این مطلوب خودش هم که میگه دو گروه هستن، بعضی ها مؤیدن بعضی ها چی هستن؟ خدمت شما از بشه مقابله میکنن. حالا این مطلوب خودتو میخوای اثبات بکنی، بهترین صنعت صنعت برهانه، ولی کن بعضی وقتا صنعت برهان برای ما میسور نیست، نمیتوانیم از صنعت برهان استفاده بکنیم. خب در چه مواردی ما نمیتونیم از صنعت برهان استفاده بکنیم؟ چهار مورد را مرحوم مظفر اینجا میفرمند. گاهن میشود که یکی از متنازعین بر اون مطلب حق برهانی اقامه میکند، لذا اون فریق آخر باید چه کار بکنه؟ از صنعت جدل استفاده بکنه تا مطلوب خودشو اثبات بکنه. چرا؟ برای اینکه هر مطلب واحد یک برهان واحد بیشتر ندارد. اون طرف مخاصم که نمیتواند بر همین مطلب دوباره برهان اقامه بکند. البته بعض در پاورقی این بحث رو زده به بحث در برهان که ما گفتیم از مطلوب واحد جز برهان لمی واحد اقامه نمی شود. این بحث غیر از اون بحثه. اون جایی هست که خدمت شما عرض بشه ما یه مطلوب واحد داریم، یک برهان لمی از حیث واحد نمی توانیم بر این مطلوب واحد اقامه بکنیم. اینجا ولی متخاصمه این هستن، یعنی اگر کسی بر یک مطلب برهان اقامه کرد، اون شخص مقابل دیگه نمیتون بر همین مطلب برهان بر علیهش اقامه بکنن. از این پاورقی خلق کرده بحثو. ما میگیم گاهن یک مطلب داریم، نمیشود که دو تا برهان بر این مطلب واحد داشته باشیم. چرا؟ برای اینکه الواحد لا یستر الا من الواحد. ولی یک بحث دیگه این هست که ما یک مطلب داریم، یک برهان بر له این اقامه شده، ولی چند بر علیه این هم دوباره نمیتواند برهان اقامه بشود. نه به خاطر قاعده الواحد، الواحد لا یستر الا من الواحد، بلکه به خاطر چی؟ اجتماع و نقیزین. یک مطلب نمیشود هم درست باشد، یعنی هم مطابق با واقع باشد، هم مطابق با واقع نباشد. منظور اینه، نه اینکه تو پاورقی زدن آقا چنانچه در صنعت برهان گذشت که برای مطلب واحد جز برهان واحد اقامه نمی. اونجا هر دوتا له بودن، دوتا برهان بل له یک مطلوب نمیتواند اقامه بشود. اینجا یکی له، یکی چیه؟ علیه. دوتا بحثه که ما بر یک مطلب واحد نمیتونیم هم برهان بر لهش اقامه بکنیم، هم برهان بر علیهش واقع بکنیم. لذا دو تا بحثی اینو دقت بکنیم. خب اینجا نه، اینو در نظر گرفته که به شرط تخاصمه. میگه فاذا کان الحق مع احد الفریقین، اگر یکی از این فریقین حق با او بود، فان الفریق الاخر یلتجئ الی سبیل الجدل لتأیید مطلوبه. یعنی یکی حق را میگوید، یکی باطل را میگوید. لذا بر یک مطلب که برهان بر لهش اقامه شد، بر علیه همون هم نمیتواند برهان اقامه شود، چون برهان یعنی چیزی که مساوی با واقع باشد. خب دو تا چیزی که اقامه بشود که این مطلب هم صحیح باشد هم صحیح نباشد، هذا اجتماع و نقیزه. به خاطر استحاله اجتماع نقیزه این محال هست، نه به خاطر قاعده الواحد. پس بعضی جا هست که الا ولو بود ما باید صنعت جدل استفاده بکنیم. این یک مورد. مورد دوم، گاهن می شود که حالا ما از صنعت جدل که استفاده می کنیم در جمهور به شما اصلا مردم، اینها اون صنعت برهان براشون سنگینه، مخصوصا اون مبادی که توی صنعت برهان مأخوذ می شود و اینها جز مشهورات نیستند. یعنی یقینیات بالمعنی لخص هستند، ولی که جز مشهورات نیستند. قبلا گفتیم آقا اینها نسبت مانعت الجمع با هم ندارند، یعنی ممکنه کسی برهان اقامه بکند این یقین بالمعنی لخص باشد، ولی که جز مشهورات هم باشد. کدوم مشهورات؟ مشهورات بالمعنی العام یا مشهورات بالمعنی لخص؟ مشهورات بالمعنی العام. خب لذا جمهور که اینو بر نمیتابد الا ولو بود، شما باید از مشهورات استفاده بکنید که جمهور این را برتابد. لذا اینجا نمیتونیم از صنعت برهان استفاده بکنیم و بهترین صنعت صنعت جدل هست. خب چرا میگیم بهترین صنعت صنعت جدله؟ چرا؟ برای اینکه ما قبلا توی اون تقسیم صناعات گفتیم عدل صنعت برهان صنعت جدله. نه اینکه چنانچه آقایون گفتن عدل صنعت برهان صنعت مغالطه است. لذا دستمون که از برهان کوتاه شد میریم سراغ جدل. پس این دو مورد. مورد سوم، گاهن می شود که به خاطر عجز همین شخص منازع یا عجز شخص مخاصم ما نمیتونیم برهان اقامه بکنیم. خود اون منازع ضعیفه نمیتونه برهان بیاره، یا اون شخص مخاصم ضعیف هست برهان را نمیفهمد، لذا اینجا ما متوسل میشیم به صنعت جد. و چهارمین مورد، گاهن میشود که کسانی که مبتدی در علوم هستند خوب نمیتوانند صنعت برهان را فهم بکنند، به خاطر اینکه این مطلوب را حالا باری به هر جهت بپذیرند به واسطه صنعت جدل این مطلوب برای آنها ثابت می شود، تا اینکه حدت و شدت در ذهن پیدا بکنند به واسطه صنعت برهان بتوانند اون مطلوب را اثبات بکنند. لذا محصل وقت اینکه کسی اهتمام به معرفت داشته باشد، اهتمام به علم داشته باشد، ناگزیر از صنعت جدل نیست. و حال اینکه متقدمین مانند بوعلی و خواجه نصیر این صنعت رو مبسوط بحث کردند، ولی کن متأخرین اهمال کردند، و اینم شکایتی هست که مرحوم مظفر از متأخرین می‌فرماید. تمام بحث این چند بیت هم براتون بخونم از شرح منظومه. تو تمام بحث شرح منظومه صنعت جدل فقط همین سه بیته، شاید به اندازه دو صفحه هم بحث نشده، چون اینها حالا به خودن مرحوم مظفر میگه منطقش و مقدمهی برای فلسفه نوشته، لذا تو فلسفه ما نیاز به صنعت برهان و صنعت مغالطه داریم. ولی کسانی که بخوان آقا جز فقها بشوند، خب صنعت برهان گفتین در امور اعتباری راه ندارد، این صنعت جدل براشون مهم خواهد. و اما تطبیق، اشعار بخونم، اشعار 360 فالجدل مؤلف من مشتهر او ما تسلمت له ممن شجر و جدل به نهجت حسنائی ما هو من محمودت آرائی، که همون مشهورات بالمعنل اهم بشه. والغرض الافهام للخصامی او کان اقناع رذل افهامی، جدل مؤلف از مشهورات، مشهورات حقیقی نه مشهورات ظاهری، و نه مشبهون بل مشهورات. او ما تسلمت لهو ممن شجر، برای کسی مشاجره می کند اون مسلماتشو اخذ بکنیم، که بشه بعد همون مواضع ما، همون التزامات ما. و جدلو به نهجت حسنائی ما هو من محمودت آرائی، میتواند وجه حسن هم داشته باشد. ولغرزو دو تا غرز داره، ولغرزو الافهام و للخصامی اسکات خصم، و دوم اوکان اقناع رزل افهامی، یعنی به خاطر ارشاد مسترشد باشد. لذا همواره جدل به شرط شیء تعاند نیست، بلکه لا به شرط. و اما تطبیق،
یه سوالی که یه بسه به این فرصت وقتی مجردی کردیم، ما کلام اهل بیت جایی که به کسایی که خوب فهمی کمتری دارن در حد پایتری میدن، یه ما جدل میدیم یا نه یه برهان میگیریم، یه نکته. بعد نکته بعدی که
ها همین یک نکته رو حالا بعد ببینیم، اون مبادی اخیسهی که اینجا عقد شده است چی هست، این یک. و دوم آیا مقدمات اون برهان که ضروری هست، دائمی هست، کلی هست، همه اینها آیا عقد شده است یا نشده است؟ معمولا صنعت برهان نیست، و اگرم امور اعتباری باشد در مباحث فقهی و امثالهم اصلا صنعت برهان ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه اونجا اصلا ما چیزی به نام ضروریات نداریم، چیزی به نام ذاتیات نداریم. اونو دقت بکنیم، کثیرا اون چیزی که استفاده می‌شود اینها جزء صنعت می‌تواند جدل باشد.
اصلا میگم اصلا بیره اهل بیت به غیر از اینکه از اعتقاد خاطر خلاص فرد مقابل میاد میگه اگه این حرف شما میزنید درست بعد اعتقادی رو که طرفش داره با اون به تعارض میرسونتش، میگه ببین میگه با اعتقاد خودت هم غلط در میاد.
درسته.
من خواستم یه به غیر از این صورت نحوه دیگه ای داریم مثلا
این ممکنه قیاس خلف باشه، این ممکنه قیاس خلف باشد، چون قیاس خلف شما میگه آقا اگه حرف این درست باشد این منجر به یک نقیض میشود لذا نقیض او درست هست. حالا بعد ببینیم تو این قیاس خلف آیا اون مبادی عقیسهی که عقص شده از یقینیات بالمعنی لخص هستن یا نیستن، لذا میشود برهان. ولی کن اگر نه، اگر جز مشهورات باشد مبادیش یا جز مسلمات باشد، این دیگه میشود صنعت جدل. اگر غلط باشه
من میخوام کنم اصلا جدل به غیر از این شیوه داری که شما اگر این حرف میزنی درست باشه من میرم تا جون میگه بگیم با اینجای انجیل مثلا غلط در میاد.
درست.
به غیر از این شیوه داشتیم جدل؟
بله دیگه، ما از مشهورات که استفاده میکنیم این مشهورات مشهورات حقیقی است و مشهورات حقیقی همواره اشتباه و غلط نیستن، این یک. یا اینکه مسلماتی که ما اتخاذ میکنیم همواره اینها غلط نیستن، اصلا ممکنه طرف مقابل ما گفتیم مسترشد باشه ولی کنی یه چیزها رو پذیرفته، از همون چیزهایی که پذیرفته ولو اینکه حق هست ولی یقین بالمعنی الاحد نیست، بیا مطروع اثبات بکنیم، این صنعت میشه صنعت جدل. ولی کثیرن ما از صنعت جدل همون معنایی شما میفرمایید، همون معنایی که میفرمایید انصراف میشود، یعنی اون چیزی رو که حالا غلط هست ما اینو پیش فرض میگیریم، مثلا قضیه حضرت ابراهیم که میگه آقا این کواکب مثلا چی هست، اینها آره رب ما هست، هاذا ربی. بعدش حالا چی میکنه که حالا ما قبلا هم گفتیم این اقناعی نیست، یعنی از باب صنعت جدل نیست بلکه ایقانیست، از باب صنعت برهانه. اصلا توحید ابراهیمی یعنی این که هر شیعی رو که ببینیم من وچن تنظیف بکنی و من وچن تشبیح بکنی که حالا بحثایی بشه، ولی کثیرا همین انصراف پیدا میکنه ولی منحصر به این هم نیست. و اما فصل الفصل و ثانی نه قیاسه
قیاسه
بله میتواند هم برهان باشد هم صنعت جدل باشد. نه اون چیزی هم که توی قیاس و خلف ما اتخاذ میکنیم تنجیزی نیست، تعلیقی است، دقت بکنیم. ما تنجیزن که نمیگیم این حرفی که شما میزنین درست هست لذا مبادیش بگینیم جز یقینیات بالمعنی لغز نیست، میگم آقا فرض بر این بگذاریم که این حرف درست باشد و نحو تعلیقی، این معلق به این حکم هست لذا منجر به تناقض میشود برمیگرده میشیم. ولی اگر تنجیزن اینو بپذیریم که بگیم همین هست، این دیگه جز مبادی یقین بالمعنی الاخر نمیشه، لذا میتونیم بگیم قیاس خلف اهم از این هست که این صنعت صنعت برهان باشد یا صنعت جدل باشد. لذا به خاطر همین هست که ما میگیم قیاس به نحو مطلق داریم بحث میکنیم، حالا میخواد قیاس خلف باشد یا قیاس مستقیم، در مقابل قیاس خلف میگن قیاس مستقیم، چون بیشتر این بیش میگن قیاس خلف، قیاس خلف در مقابل قیاس مستقیم، یعنی اکل من قفا میکنی دیگه، میگن این حرفی که اگر شما بزنین درست باشد بر فرض که این گونه باشد این منجر به این تالیف حاضر خواهد شد لذا نقیض این درست. نه دیگه منجز نیست، به صورت معلق میگیریم.
فقط هم حالت معلقش میشه پس مسلم میشه، اونجا این مسلم که الان برمیز اهمه
حالا این جای تأمل داره. بالاخره جز مسلمات هم هست. حالا میگه هر مسلماتی جز یقینیات نیست. اینا رو ما قبلا گفتیم ممکنه چیزی جز مسلمات باشد و جز یقینیات به معنی لغت هم باشه. حالا این جای سوال خیلی سوال خوبی هست. مگر اینکه اینجور هم میتونیم جواب بدیم، چون در هر قیاسی اون تمام اون مناطش روی کبراش هست، بعد بگیم اون کبرایی رو که اتخاذ میکنیم چی هست. ممکنه صغرا مثلا تو همین قیاس و خلف جز چیزهایی باشه که ما نپذیریم، ولی کم کبرایی که اتخاذ میشود آیا جز یقینیات بالمعنی الاخص هست یا جز مشهورات و مسلمات؟ یعنی به اعتبار کبرا بیان بگیم این قیاس آیا برهانی هست یا خدمت شما عرض بشه چی؟ صنعت جدله. سوال سوال تازه هست، این باید بحث بکنیم. جایی ندیدم که این مسئله مطرح بشه. سوال خوبی هست که آیا قیاس خلف فقط منحصر به صنعت جدل میشود؟ به نظر میرسه که ارتکازات منطقی من میگوید نمیشود، یعنی این اهم از این هست که این برهان باشد یا جدل باشد، ولی کم پیرامون این مسئله بهتر میشه، بیشتر میشه تعامل کرد. الفصل ثانی صناعت الجدل او آداب المناظره، بهش مناظره هم میگویند، و نزعها فی ثلاثه مباحث، الاول فی القواعد والاصول، الثانی فی المواضع، الثالث فی الوصایا. المبحث الاول القواعد والاصول، الاول مصطلحات هذه الصناعه، دو تا اصطلاح اینجا مرحوم مظفر توضیح میدن. لهذه الصناعه که کل صناعت مصطلحات خاصتون بها، برای این صناعت چنانچه برای صناعات دیگر هم همین گونه هست یک اصطلاحات خاصی هست نسبت به این صناعت. والان نذکر و بعضها فی المقدمه للحاجت فعلا و نرجع الباقی الی مواضع، و تأخیر می اندازیم باقی این اصطلاحات را در مواضع خودشون. الاول کلمت الجدل، جدل به چه معنا هست از جهت لغوی و از جهت اصطلاحی؟ ان الجدل لغتا هو لدد خصومت، و لجاج فی الخصومت بالکلام، خصومت کلامی نه خصومت فیزیکی، اون دیگه جدل نمیشود بلکه دعوا میشود. مقارنا غالبا لاستعمال الهیله، که مقارن هست غالبا به کار گرفتن یک حیله‌ای که الخارجت احیانا عن العدل والانصاف، که خارج میکند ما را از عدل و انصاف، غالبا این گونه است. و لذا نهت الشریعت الاسلامیه عن المجادله، و از همین جهت هست که شرع مقدس اسلام از این مجادله نهی کرده است، لا سیما فی الحج والاعتکاف، که توی اعتکاف میگن مجادله نفرمایید، مجادله لغوی نه مجادله اصطلاحی. و شما یه مطلوبی رو به واسطه مشهورات بگیری اثبات بکنی، نه، مجادله لغوی که به مشاجره و امثال هم کشید بشه. بله احسن. و قد نقل مناطق العرب هذه الکلمه و استعملوها فی صناعت التي نحن بصددها، و نقل دادن این مناطقه عرب، منطقیون عرب این کلمه را و استعمال کردن آن را در صناعتی که ما در صدد بحث آن هستیم. و لتی تسمى بالیونانیه توبیقا، اون توبیقا را ترجمه کردن به جدل. و هذه لفظة الجدل انسب الالفاظ العربیه الى معنى هذه صناعه، بهترین ترجمان برای توبیقا هست. الا ما سیعتی توضیح المقصود بها حتی من مثل لفظ المناظره و المحاوره و المباحثه، انسب از اینها هست. چرا؟ از بیرون گفتیم دیگه، به خاطر اینکه اینها به شرط لای از تعانت هستند، ولی اینکه جدل رو که بحث میکنیم لا به شرط. و ان کانت کل واحدت منها تناسب هذه الصناعه فل جمله، گرچه هر کدوم از اینها مناسب این میتوانند باشند، کما استعملت کلمت المناظره فی هذه الصناعه ایضا ثقیل آداب المناظره، چنانچه خود مرحوم مظفرم در سطر بعد آداب المناظره رو میاره. و الفت بعض المتون به هازل اسم، در بعض از متون قدیمی به واسطه همین آداب المناظره صنعت جدل بحث شد. و قد یطلقون لفظ الجدل ایضا على نفس استعمال صناعه، گاهن این صنعت جدل را بر خود اون صنعت استعمال میکنن، اطلاق میکنن مناطق این لفظ جدل را بر نفس استعمال صناعت. کما اطلقوه علی ملکت استعمالها، گاهن اون جدل رو بر اون ملکه شخص که اون توانایی را دارد که از این صنعت استفاده بکند بر اون ملکه استعمال میکنن، گاهن پس برای صنعت استعمال میکنن، گاهن برای اون ملکه مستعمل. فیوریدون بهی هین ازن القول المؤلف من المشهورات الحقیقیه اول مسلمات، معنای اصطلاحی چی هست؟ اراده کردن از این صنعت جدل قولی که تألیف شده از مشهورات حقیقی و یا اینکه از مسلمات، الملزم للغیر، که اینا جز التزاماتشون هست که بشود همان مواضع وضع والجاری علی قواعد صناعه. و قال یقال له ایضا القیاس الجدلی، گاهن بهش قیاس جدلی هم میگویند، اول حجت الجدلیه، که مرحوم بو علی میفهمه حجت جدلی اهم از قیاس جدلی هست. چرا؟ برای اینکه وقتی میگه حجت جدلی گاهن میتوانیم به واسطه استقرائیات هم این صنعت جدل را اقامه بکنیم، ولی وقتی میگیم قیاس جدلی دیگه به شرط لای از استقرائیات هست. ولی وقتی میگیم حجت جدلی گاهن از استقرائیات هم استفاده میشود، یعنی مشهوراتی که از استقرائیات استعمال بشود و شما برای مطلوب خودتون به کار ببرید. اول قول الجدلی، یا اینکه قول جدلی هم به اون میگویند. اما مستعمل الصناعه فیقال له مجادل و جدلی با یا نسبت، اون کسی که به کار میگیرد این صنعت را بهش میگن مجادل یا جدلی. از ثانی کلمت الوضع، آقا وضع از بیرون به چه معنا شد؟ به معنای همون التزامات، التزامات بالمعنل، از اهم از این که شما اعتقاد به آنها داشته باشید یا نداشته باشید. از ثانی کلمت الوضع و یراد بها هنا الرأی المعتقد به اول ملتزم و به، اون رأیی که ما بهش اعتقاد پیدا میکنیم یا اینکه التزام به آن داریم، کل مذاهب و الملل و النهل و الادیان و الاراء سیاسیه و الاجتماعیه و العلمیه، که تو همه این ظروف میتواند با یه سری التزامات رو بگیریم اتخاذ بکنیم. و و ما الی ذلک، ولی انسانو کما یعتنق الرأی و یدافع عنه لانه عقیدته قد یعتنقه لغرض آخر فیتعصب له و یلتزمه و ان لم یکن عقیدته لا، انسان همین جور که یعتنق به گردن میگیرد، به عهده میگیرد یک رأی را و دفاع میکند از آن رأی، لانه عقیدته، به خاطر اینکه این عقیده شخص هست، میتواند همین انسان به گردن بگیرد یک رأی رو لغرض آخر، یعنی به خاطر اعتقادش نباشد، فقط التزام داشته باشد، فیتعصب له و اتفاقا تعصب نسبت به آن هم داشته باشد و التزام هم داشته باشد، و ان لم یکن عقیدت له، ولو اینکه جز معتقداتش نباشد. بنابراین فرعی علا قسمین، رأی بر دو قسم هست، رأی معتقدون به، هر جا معتقد باشه دیگه ملتزم هم هست، و رأی ملتزمون به، و کل من هما یتعلق بهی غرض الجدلی، غرض جدلی تعلق میگیرد به اینها، لإثباته او نقضه، بخواد چیز رو اثبات بکند یا نقض بکند. فاراد اهل هذه الصناعه ان يعبروا على القسمين بكلمه واحده جامعه، این معتقد و این ملتزم را به یک کلمه جامع استعمال میکنن، حتی عملو کلمت الوضع اختصارن. به اینها میگن مواضع، اهم از این که معتقدات باشد یا ملتزمات باشد. و یوریدون بهی مطلق رأی الملتزم، و اراده میکنن از این وضع چی؟ اون رأی ملتزم. این ملتزم، ملتزم بالمعن الاعم یا بالمعن الاخص؟ بالمعن الاعم. لذا میگه سواء اکان معتقدن بهی ام لا، کما قد یسمون ایضا نتیجه القیاس فی الجدل وضعا. یک معنای دیگه برای وضع این هست که نتیجه این جدل را هم وضع میگویند، چنانچه نتیجه برهان را مطلوب میگویند، نتیجه جدل را وضع هم میگویند. و هی التی تسمی فی البرهان مطلوبا، و حال این که در برهان ما اون نتیجه را مطلوب میگوییم. و علی هذا یکون معنی الوضع قریبا من معنی دعوا، اون مدعای شخص رو میگن، التی یراد اثباتها او ابطالها، که حال یا در صدد اثباتش هست یا در صدد ابطال اون مطلب. از ثانی وجه الحاجت الی الجدل، چرا به جدل نیاز داریم؟ چون بعضی وقتا میبینیم که برهان برای ما میسور نیست. از ثانی وجه الحاجت الی الجدل، ان الانسان لا ينفك عن خلاف و منازعات بینه و بین غیره من ابناء جلدته، از ابناء جلدته به معنای خاصش اون همسر سختگیر رو میگن، همسر سختگیر رو میگن جلده. بله، ولی این جلدت اینجا به معنای این که ابناء جلدته، یعنی کسانی که هم نوع شما هستن. بالاخره انسان ناگزیر از این هست که منازعه بکند، منازعاتی دارد با ابناء جلده، یعنی با هم نوعان خودش. فی عقائده و آرائه من دینیت و سیاسیت و اجتماعیت و نحوه، ما ناگزیر از منازعات هستیم. حالا گاهن در این منازعات نمیتوانیم از صنعت برهان استفاده بکنیم، بهترین صنعت صنعت جدل هست. فتتعلق بالقیاس الى کل وضع طائفتان، لذا دو تا طائفه شکل میگیره، طائفتون تناسره تناسره و تحافظ علی، طائفه ای که ناصر شما هست مرحبا لناصرنا، و اخرى تورید و اخرى تورید و نقضه و هدمه، یا اینکه بعضی هستن که میخوان شما رو منهدم بکنن. و و این منجر میشود به مناظره و جدل فی الکلام، و فیلتمس و کل فریقین الدلیل والحجه لتأیید وجهه نظره. بنابراین هر کدوم از این فریقین ملتمس میشوند به چی؟ به یک دلیل و حجتی برای تأیید اون نظر خودشون. و افهام ختمهی امام الجمهور در منظر آن. و البرهان سبیل قویم مضمون لتحصیل المطلوب، ولکن هناک من الاسباب ما یدعو الى عدم العقد بهی فی جملت من المباطن، در حالی که برهان یک روش بسیار محکم هست که ما رو به مطلوب میرساند، ولیکن همواری اینطور نیست که ولکن هناک من الاسباب که ما یدعو الى عدم العقد بهی، ما رو دعوت میکنه به عدم عقد به اون برهان. فی جملت من المواقع، یعنی در بعض مواقع نمیتوانیم به برهان تمسک پیدا بکنیم. و لجوع الى سبیل آخر، و لجوع اصل به چیه؟ یدعو الى عدم العقد و یدعو الى لجوع، لجوع یعنی التجا، پناه میبریم. لذا دعوت میکند بعضی این مواقع ما را به پناه بردن به یک سبیل دیگری از صنعت برهان که بشه و صنعت جدل. و هوت سبیل الجدل الذی نحنو به صدده، و هنا تنبسق الحاجه الی الجدل، تنبسق یعنی چی؟ انبساق یعنی جوشیدن. و می جوشد اینها و خونا تنبسق الحاجه الی الجدل، فانه طریقه المفیده بعد البرهان، این بهترین طریق بعد از سند برهان است. اما الاسباب الدائیه الى عدم العقد بالبرهان فهی امور. اما چرا ما نمیتونیم به سند برهان تمسک بکنیم؟ به خاطر این امور. الاول ان البرهان واحد فی کل مساله لا يمكن ان يستعمله كل من الفريقين المتنازعين. این یعنی چی؟ نه اینکه اون بحث سابق که بگیم الواحد و لا يستر الا من الواحد، چرا؟ برای اینکه دوتا متنازعین نمیتوانند بر یک مسئله واحد برهان بر له و علیه اون اقامه بکنند. لاستحالت اجتماع نقیزه. لأن الحق واحد على كل حاله فإذا كان الحق مع أحد الفريقين فإن الفريق الآخر يلتجئ إلى سبيل الجدل لتأييد مطلوبه. لذا صنعت جدل استفاده میکنه، از یه سری مشهورات استفاده میکنه تا مطلوب خودش رو بخواد اثبات بکنه، ولی اینکه اثبات هم نمیشه. برهان که اصلا محال هست بر یک مطلب واحد که حق باشد بر علیهش هم بتونیم برهان اقامه بکنیم. از ثانی ان الجمهور ابعد ما یکون ان ادراک المقدمات البرهانیه. جمهور معمولا مذاقشون اینجور هست که برهان پذیر نیستند. اذا لم تکن من المشهورات زایعات بینهما بینهم، هنگامی که این مبادی اخیسه برای این صنعت برهان جز مشهورات و زایعات نباشد و غرض المجادل علل اکثر افهام و خصمهی امام الجمهور. و حالا این که بخواد در مراعی بگیری اینو چکار بکنه؟ اثبات بکنه. فیلتجئ هنا الى استعمال المقدمات المشهوره به طریقت الجدلیه و انکان الحق فی جانبه. حتی حق در جانب این هست، میتواند برهان اقامه بکند ولیکن از صنعت جدل استفاده میکند. و یمکنه استعمال البرهان، استعمال برهان هم ممکن هست برای این شخص ولی از صنعت جدل استفاده میکند. از ثالث انه لیس کل احد یقوا على اقامت البرهان او ادراکه. برای هر شخصی این قوت نیست که اقامه برهان بکند و ادراک برهان بکند. فیلتج المنازع الى الجدل عجزهی عن البرهان، بخاطر اینکه خودش عجز داره و لعجز خصمهی عن ادراکه. از الرابع ان المبتدع في العلوم قبل الوصول الى الدرجه التي يتمكن فيها من اقامه البرهان على المطلب العلميه يحتاج الى ما يمرن ذهنه و قوته العقليه على الاستدلال على المطالب بطريقه غير البرهان. گاهن مبتدی در علوم قبل از وصول به این که بتواند اقامه برهان بر یک مطلب علمی بکند احتیاج پیدا می کند. یحتاجو خبر از چیه؟ ان المبتدعو احتیاج پیدا می کند این که تمرین بدهد ذهنش را و قوت عقلیه پیدا بکند بر استدلال بر اون مطلب به طریق غیر برهان. حالا غیر برهان بهترین صنعت، صنعت جدل می شود. کما قد یحتاج الى تحصیل القناعه ولی اطمینان الى تلک المطالب قبل ان یتمکن من البرهان علیها ولیس له سبیل الى ذلک الا سبیل الجدل. بهترین راه هم راه جدل هست. تمام کنیم. و به معرفت هذه الاسباب تظهر لنا قوت الحاجه الى الجدل. ظاهر شد که جدل چقدر مهم هست و حاجت ما نسبت به این مشخص شد. و نستطیع و ان نحکم و انه یجب لکل من تحمق المعرفت و کل من یرید و ان یحافظ علی العقائد و الآرا ایت و کانت ان یبحث عن صناعت الجدل و قوانینها و اصولها. بنابراین و نستطیع و ان نحکم، این که نستطیعو یعنی چی؟ میتوانیم، بعضی وقتا آدم بدیهیات هم فراموش میکنه. میتوانیم این که خدمت شما عرض بشه، حکم بکنیم به انه یجب لکل، کسی که اهتمام به معرفت دارد، مهم هست برای اون معرفت، و برای کسی که اراده میکند حفظ بر عقاید و آرا، ایت و کانت، حالا هر آرایی بخواد باشد، ان یبحث، این ان یبحث چیه؟ فاعل از یجبو، بله؟ و انهو یجبو لکل الی آخر چی واجب هست؟ ان یبحث، اون مباحثه، ان یبحث عن صناعت الجدل و قوانینها و اصولها، و المتکفل و بذالک هذا الفن الذی بنی به متقدم الفلاسفه من الیونانیین، کسی که متکفل به این فنی شد که عنایت به این فن چونه، اون خبر از متکفل چیه؟ متقدم الفلاسفه من یونانین، اون متقدمین از یونانین هستن، و احمله المتأخرون، با حال اینکه متأخرین اونو اهمال کردن، من از دوره الاسلامیه اهمالا لا مبرر له، که هیچ عذری هم برای اینها نیست، ادافعت قلیلت من اعاظم العلماء، مگر بعض از این علما که شامل کر رئیس ابن سینا و الخواجه نصیرالدین طوسی امام المحققین، وقتی هم اسم خواجه رو میاره، چون خواجه دیگه درش هیچ تشکیکی نیست که ایشون شیعه هست و خیلی هم ایشون عظمت داره، تو هر علمی شما ببینین این خواجه چه کار کرده، توی مباحث مهندسی، توی بحثای ریاضی، توی بحث کلام، آدم کلام بخواد بخونه فقط یه کشف المراد بخونه برای او کافی هست، ریاضیات بخواد بخونه رساله های ریاضی خواجه نصیر طوسی، اصلا روز مهندس و روز خواجه نصیر طوسی گذاشتم، توی به شما از کنم خدمت شما ارزش منطقش، توی فلسفهش، توی عرفانش، توی اخلاقش، هر کدوم از اینها ببینید کی بوده که اگر تمام حوزه جمع بشه امروز فکر نکنم یه خواجه نصیر طوسی بتونه تحویل جامعه. و صلی الله علی محمد و آله.